أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. مخالفان توحید برای عزت و سراغ غیر خدا رفتن که در آیات دیگر دارد لیکون لهم عزا، لیکن پایان کار هم زلالت خود بود هم اذلال دیگران. از این جهت لام لیوزلو را بر لام عاقبت حمل کردن. این یه مطلب. مطلب دیگر این که اون سران کفر شاید می دانستن که از این بت‌ها خبری نیست، کاری ساخته نیست، از اول به قصد اذلال دیگران بساط بت‌پرستی را تقویت کردن. اینها همون گروهی هستند که یصدون عن سبیل الله. شاید در نوبت‌های قبل سخنی که هم ابو ریحان بیرونی نقل کرد هم عامری در اعلام، عموی نقش اساسی داشتند در نشر بت‌پرستی و بت‌فروشی. برای اینکه معاویه بعد از دست یافتن به بت‌هایی که در غرب حجاز بود، اون بت‌ها را مزین کرد، مرصع کرد با زیور و طلا و سایر احجار کریمه و برای سلاطین بت‌پرست هند می‌فرستاد و از راه کشتی هم چه تجارتی را می‌کرد. این به عنوان خلیفه مسلمین بود. خب این جز نشر بت‌فروشی و بت‌پرستی چیز دیگری که نبود. این به جای رسول خدا صلی الله علیه وسلم نشست به عنوان خلیفه مسلمین، به جای اینکه این بت‌ها را بشکند اینا را مرصع کرده بود به طلا و امثال طلا و از راه کشتی می‌فرستاد برای سلاطین هند و درآمد سنگینی از این راه فراهم می‌کرد. عاقبت کار اینها زلالت نفس و اذلال غیر است. منشأ همه اینها هم گرفتار دنیا شدن و اجرفینه. لذا فرمود تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. این تمتعوا در آیات دیگر هم هست. ذرهم یأکلوا و یلههم العمل. بعدها میفهمد. این زرهم یعکلو و یتمتعو و یلههم العمل دامنگیر همه اینها هست. بنابراین تمتعو فإن مصيركم إلى النار هدف اصلی این ملحدان بود که بهره ببرن و باطن اینها همین بود که میگفتن انهی الا حیاتون از دنیا نموت و نحیا. بعد از این فرمود به این که قل لعبادی الذین آمنوا، خطاب به مؤمنین است. فرمود مؤمنین چیزی اینها را از ادامه ایمانشون باز ندارد. مؤمنان سرگرم کار خودشون باشند و بهترین کاری که مؤمنان دارند اقامه نماز است و انفاق. این عنصر محوری را فراموش نکنند. سخن از ایمان ابتدایی یا ادامه ابتدایی نیست، سخن از تداوم راه مؤمنان است. و قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة، این با فعل مضارع آوردن اونم خطاب به مؤمنان نشانه مرحله بقاست اولا و استمرار در همین بقا ثانیه. و ینفقوا مما رزقناهم، این کلمه ممار از اغناهم برای آن است که انسان خیال نکند خودش مالک است یا خودش به دست آورده، خودش ابزار بیش نیست. گرچه اصل مالکیت را قرآن در برقراری روابط افراد امضا کرده است که هر کسی مالک دسترنج خودش است. ورزجار نصیب و به مکتسب و به نسای نصیب و به مکتسب نه. اموال را ذات اقدس الا به اشخاص نسبت داد، گفت مال شماست، ملک شماست، به ما ندان. اما وقتی نسبت به خدا سنجیده می شود، کسی نمی تواند بگوید من مالک مال خدا هستم و در این مال نمی خواهم چنین تصرف بکنم. نسبت به ذات اقدس الا انسان امین است نه مالک. لذا تعبیراتی از قبیل و آتوهم به مال الله الذی آتاکم هست، انفقوا مما رزقناکم هست. این آتوهم من مال الله الذی آتاکم یعنی شما امینید، در حقیقت مال مال خداست، نسبت به یک دیگر مالکید، اما نسبت به ذات اقدس الله که مالک نیستید، امینید. وقتی امین بودید باید به دستور مستعمل عمل بکنید. کلمه مما رزقناهم هم یه همچین معنای دارد که ما بالاخره به شما دادیم. مطلب دیگر این است که در جریان سر و علن غالبا سر بر علن مقدم شده است. خیلی کم اتفاق افتاده که در قرآن کریم اعلان بر اصرار یا علن بر سر مقدم بشود. غالبا سر بر علن مقدم است. این را گفتن شاید برای آن است که انفاق سری مؤثرتر از انفاق علنی است، به خلوص نزدیکتر است، از ریا دورتر است و مانند آن. برخی از فقها رضوان الله علیهم این آیات را جمع کردند که در بعضی از جاها علن هست، در بعضی از جا سر. گفتند انفاق واجب علنی باشد اولاست، انفاقهای مستحب سری باشد اولاست. انفاق واجب علنی باشد تا دیگران تشویق بشوند این کار واجب را انجام بدن. همونطوری گفتن نماز واجب را تو مسجد بخوانید، نمازهای مستحب را تو منزل، بالاخره دیگران با خبر نشوند. انفاق واجب و مستحب هم همین حال را دارد. انفاق واجب را علنا عطا بکنید تا همگان تشویق بشوند، انفاق مستحب را مخفی انجام بدید تا لازم نیست کسی بداند و به خلوص نزدیکتر باشد و از ریا دورتر باشد. سوره مبارکه بقره در این حال که انفاق سری و علنی هر دو را تجویز کرده است، نسبت به انفاق سری فرمود این برای شما خیر است. آیه بین تؤتوها و تؤتوها الفقرا فهو خیر لکم، آیه 271 سوره مبارکه بقره. ان تبتو صدقات فنعم ماهیه، اگر صدقات اون را ابداع کنید، اظهار کنید، همگان ببینن، این بد نیست، خوب است. ان تبتو صدقات فنعم ماهیه، اما به این تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، اگر مخفی نگه بدارید به در خفا به فقرا بدید، این برای شما بهتر است. و یو کفر عنکم من سیئاتکم و الله تأمرون خبیر. همونطوری که در باره گیرندگان و مستمندان واقعی می فرماید به این که این خدمات، به این صدقات مال کسانی است که یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، به اون فقرایی بدید که افرادی که از امور داخلیشون با خبر نیستن اینا رو توانگر میدونن. در این بخشم از در حفظ حیثیت و آبرو هم میفرماد به این تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم. اونجا فرمود صدقات مال کسانیست که یحسبهم الجاهل و اغنیاء من التعفف، یعنی یه دستن که خیلی آبرومندن، لباس ظاهریشون خوبه، رفت آمد ظاهریشون خوبه، کسانی که از وضع داخلی اینها با خبر نیستن، جاهل به وضع داخلی هم، اینا را غنی و توانگر میپندارن. چرا؟ چون اونها عفیفانه زندگی میکنن، نه از قول اونها، نه از فعل اونها، نه از نوشتار اونها، نه از رفتار و گفتار و کردار اونها اثر سوال بر نمیخیزد، لذا هیچ خیال نمیکنه اینها ندارن. یحسبهم الجاهلون، یعنی کسی که از وضع داخلی اینا خبر ندارد، جاهل به موضوع است، یحسبهم الجاهلون اغنیا، خیال میکنه اینا غنی هست. منشأ این حسنان هم من التعفف است، چون اونها خیلی عفیفانه زندگی میکنند، دیگران اونها را غنی میپندارند. خب اگر به چنین افرادی کسی بخواهد انفاق کند، خب یقینا سری اولاست تا ابد دیگر. اما این جشن عاطفه و امثال ذلك تشریدن چون به شخص معین که نیست تا حیثیت اون آسیب ببیند، این برای فقرای ناشناخته در این سرزمین است. اونگاه شرکت علنی باعث تشویق دیگران میشود، به شخص معین که نمیدن، به دست او هم که فعلا نمیرسد، بعدا مخفیانه مسئولان کمیته به دست اونها میرساند. بنابراین در بعضی از جاها علن اولاست، در بعضی از جاها سر اولاست، بعضی از جاها هم مساوی هست. اما برابر آیه سوره مبارکه بقره که تحریر فرمود به این تخفوها به تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم، اینا فعل جمله نشون میدهد که صدقه سری بهتر از صدقه علنی است. نه حالا چه بدونه چه ندونه، بر فرضاً وقتی میخواد بده به عنوان اهدا، به عنوان اینکه شما از سفر برگشتید یا خدا به شما فرزندی عطا کرده است، لازم نیست که انسان عنوان بکنه یا حتی خود او بفهمه. خب قل لعباد الذین آمنوا یقیمون الصلاة و ینفقون مما رزقناهم سرا و علانیة من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلاف. صدقات عمومی که مثل همین جشن عاطفه که میگیرن برای کمیته امداد، معلوم نیست به کی دارن میدن. اینجا خب باعث تشویق عمومیه. این شما ببینید صدا و سیما کاملا تصویر برداری میکنه، به همه نشون بده، سرش همینه. چون معلوم نیست که گیرنده کیه، کار کار خیریست برای تشویق عمومه، اینجا علم بهتره. اما اونجا که به دست خود فقیر بخوام بدن، اونجا این تخفوها و تعطوها الفقرا و خیر لکم، چون او کسیست که یحسب هم الجاهل و اغنیا من التعفف، این میخواد عفتش حفظ کند، شما هم باید عفت او رو حفظ بکنید. بله اون برای آن از کسی نتواند بگرد به این که من فرصت نکردم، در اون جشن شرکت نکردم، راه زیاده، چه سر چه علم. جریان است امیر سلام الله علیه دارد که اون آیه که بارش رو یلفقون انوار و ملیل و نهار سردن دارانیه، چون هر چار تا با باب ذکر شده از شده، این دوباره از دعنی سرامون داره بود که ایشون چهار درهم داشتن، یک درهم رو شب، یک درهم رو روز، یک درهم رو سر، یک درهم رو علن. و در شهر حجر بارک از دعنی این آیه نازل شده است که کسانی که مالشون رو در شب، در روز، در سر، در علن انفاق میکنن، پاداش سنگین دارند در مصار زاده. گاهی انسان برای که به همه خیرات برسد، برابر این آیه در فرصتهای مناسب، گاهی انفاق سری داره، گاهی انفاق علنی داره، گاهی در شب هست، گاهی در روز است، که مشمول همه این جهات خیر باشه. خب همسایه، این همسایه میدونه که او آبرومنده، فامیل میدونه او آبرومنده، ولی دیگران نمیدونن. دیگران خیال میکنن که این نیازمند نیست، اما ارهامش که میدونه، همسایش که میدونه، همسایه از وضع او با خبر است، ارهام و فامیل از وضع او با خبرند، اما توده مردم که نسبت به وضع داخلی او جاهلند، خیال میکنن که این غنی است، وضعش خوبه، یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف. اما اونای که ارهام او هستن، همسایه او هستن، که نسبت به او جاهل نیستن، که نسبت به او عالم هستن. دیگر فقیر خودش رو حرفی میکنه؟ خب بله اونجا دیگه برای او فرق نمیکنه چه بخواست سر چه علن، چون برای او دیگه حالا حرفه او اینه یا ضرورت اینه. اگر اونجا هم واقعا جدای حرفه ای نباشد، سر اولاست دیگر. خب بعد میفرماید من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلاف. فرما در اون روز نه از راه خرید و فروش و تجارت ممکن انسان مشکلش حل کنه، نه از راه روابط دوستی. این خلال و خله و دوستی و خلیلیابی در برابر بی قرار گرفته. این قرینه نشون میدهد که منظور کاری که با روابط در دنیا انجام میشود در آخرت نیست. در آخرت نه ضوابط هست که کسی چیزی رو بخرد چیزی رو بفروشد و با خرید و فروش مشکل حل کنه، نه روابط دوستانه است که آریه بگیره امانت بگیره یا از راه دیگری به او اهدا کنن کادو بدن، از این چیزه. اینا نیست. هر کسی مهمان سفره خودش میمونه. مسئله شفاعت که اون هم به اذن خداست، اون رو هم در بعضی از آیات دیگر به اذن خدا استثناء کرده. در بعضی از آیات داره که لا بیع فیه ولا خلتون ولا شفاعه، وقت این شفاعت رو در آیات دیگر استثناء کرده. به استثناء گریان شفاعت که شفاعای خاص حق شفاعت دارن به اذن الهی، بقیه روابط امثال ضابط کارگر نیست. منظور این نیست که دوستی در اونجا نیست. صحبت هست، دوستی هست، انس هست، لذت خلوت هست، اما هیچ کسی نمیتواند مشکل دیگری را حل کند. بنابراین در این سوره مبارکه زخرف که فرمود الاخلاء یوم اذین بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یعنی آیه 67 سوره مبارکه زخرف که در بحث دیروز اشاره شد، این تقریبا تخصصا خارج از نه تخصیصا. معناش این نیست که خلال و مخالف و خلیلیابی و دوستی تو متقیان وجود دارد در غیر متقیان وجود ندارد. خلهی که کار بیع و تجارت رو بکنند که این هم بتوانن به دیگه امانت بدن، آریه بدن، مشتری دیگر حل کنن، اینطور نیست. اونا که حق شفاعت دارن که انبیا، اولیا، قرآن، برخی از مؤمنان بالا مقام حسابشون جداست. وگرنه مؤمنان عادی اینا بخوان مشکل دیگری رو حل بکنن، این چه این نیست. نظیر دنیا نیست که کسی به کسی کادو بده، اهدا کنه، آریه بده، این قبیل نیست. بنابراین به قرینه لا بیع فیه معلوم میشود که اون خلال یعنی دوستی که به سبب حل مشکلات روابط اجتماعی است. اون جور دوستی که روابط دنیایی است در آخرت نیست. وگرنه اصل خلوت هست، دوستی هست، معانست هست، اینا دور هم جمع میشن با دیگه سخن میگوین، با دیگه معنوس کنند و از این اونست لذت ببرن و مانند دارن. پس اون چی که در سوره مبارکه زخرف استثناء شده است، این مذهبه تخصیص لا بیع فیه ولا خلال نیست که بگه متقیان مشکل دیگر را حل میکنه. بله دیگر، اینا که سبب و نسب حضرتن، اونا در سطح شفاعتن و وسیله خود حضرت، اون هم که به اذن خدا هست، اون هم لا یشفعون الا لمن ارتضا. اگر کسی مرتضی دین، مرتضی عقیده، مرتضی اخلاق، مرتضی اعمال بود، مرتضی بود عقیدتاً و خلقاً و عملاً، این میتواند مشفوع له باشد و اون معصوم سلام الله علیه اگر اذن شفاعت این را پیدا کرد از او شفاعت میکند. و منظور از این نسب هم نسب ظاهری است، هم نسب باطنی. حالا ای کسی آمده طبق وصیت و سفارش و توصیه بودن مارد پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای خود شناسنامه گرفت و شده نبوی یا علوی، اینم همون حق رو دارد. ما یه شناسنامه ظاهری داریم که پدر و مادر برای ما گرفتن، یه شناسنامه در اختیار خود ماست که ما خودمون با اون شناسنامه را به اون هویت را تثبیت کنیم، تنظیم بکنیم. موجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اعلان آمادگی کرده، فرمود انا و علیون اولا هذه الامه، بیاید بچه‌های ما بشید، ما شما رو به عنوان فرزندی قبول داریم. از این بعد هر کی بخواد شناسنامه بگیره داره خودشه. ممکن است یک کسی از نظر شناسنامه فرزند اونها باشه ولی به تعبیر مثل مبارک امام رضا سلام الله علیه بشه زید النار. اما تو مادام استاندار ما هستی که مطیع خدا و پیامبر باشی، اما این آتش سوزی هایی که راه انداختی، این کشتاری که راه انداختی، این سوز و سخت سوزی که راه انداختی که از ما نیستی. خب اگر واقعا انا و علیون انا و حاضر امه شد، آدم این حدیث رو باور کرد، میشه فرزند علی بن ابی طالب، فرزند پیغمبر. تو شناسنامه‌ای که با ایمان و عقیده درست کرد نبوی و علوی هست و این حسب و نسب در قیامت محفوظ میمونه. وگرنه ممکنه کسی هاشمی باشه، قرشی باشه، تبت یدا هم شاملش بشه. خب تبت یدا ابی لهب هم از همون قبیله است، این هم از همین قبیله قرش بودن. بالاخره این طور نبود که اینا بیگانه باشن. که این مربوط به این عقیده آدم است. اگر عقیده و ایمان و اخلاق در هر دو، یعنی سید و غیر سید، علی الصواب، اون سیادت یه رجحان زائدی است که نصیب اون شود ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. غرض آن است که این خلال به قرینه بی که آمده، یعنی اون روابط دوستی که مشکلات یکدیگر را حل کنن، این تو دنیاست، تو آخرت از این کارها خبری نیست. اما خلت و معانست و دوستی و صحبت علمی و برخورداری از محضر یکدیگر، اینا منفی نیست، اینا هست در بهشت. اینا متکین علی سررین متقابلین، اینا همواره مسرورن، روبروی هم هستن و از این لذت هم میبرن. بنابراین اون چه در سوره مبارکه زخرف استثناء شده است که الاخلاء بعضهم یومئذین عدو لبعضین الا المتقین، اون روح اون استثناء به تخصص برمیگرده، نه تخصیص. نه یعنی متقیان میتوانند با روابط دوستانه، کادو و اهدا و اینا مشکل حد دیگر حل کنند، غیر متقی نمیتونه. مسئله شفاعت که مال شفاع خاصه است، بحث جدا دارد. دیگران ولو خلیل و رفیق و دوست یک دیگران باشند، کاری از اونها ساخته نیست. چرا دیگر؟ اگر با دیگران مساوی باشند، این فضل زائده که ذالک فضل الله یعطی که من یشا. اما اگر چون که نه، دیگران بر تقوا و ایمان و اخلاق و عمل صالح از او برترن، و او نتوانسته است این سیادت ظاهر رو حفظ بکند. اون کسی که فرمان است امیر و رسول خدا صلی الله علیه وسلم رو گوش داد، انا و علیان اولا حاضر امه، رفت شناسنامه جدی گرفته، فرزند با معنوی اینا شده، عقیدتاً و خلقاً و عملاً به اینها اقتدا کرده، خب او حساب دیگری دارد دیگه. از برزخ شروع میشه تا آخر، چون ازا ما تبن آدم انقطع عمله، اون چرا که خودش انجام میده که طبیعات اعمال خودشه. و در برزخ هم اگر به دیگه دسترسی داشته باشن، در نمیتوانند با خرید و فروش مشکل خودشون حل کنن. آثاری که در دنیا گذاشتن، من سند سنتن حسنه، این آثار به اونها میرسن، حالا یا برد صالح است، یا نهر است، یا صدقه جاری است، یا درخت سیقه است، یا کار خیلی که انجام داده. از برزخ شروع میشه تا قیامت. شفاعت رو در آیه دیگه استثناء کرده، اینجا سخن از شفاعت نیست. تو سوره مبارکه بقره بحثش کرده که لا بیع فیه ولا خلتون ولا شفاعت، اونجا هم به عنوان نفی جنس هر سه قسم نفی شده. منتها شفاعت نظیر بیع و خلال نیست که بالقول مطلق نفی شده باشه. شفاعت را هم برای مشفوعون له مشخص کردن، هم برای شفیع مشخص کردن که لا یشفعون الا لمن ارتضا، یعنی کسی که مرتضی العقیدت و الخلق و العمل باشد، مرتضی الدین باشد. یکی از اون طرف هم لا یملکون شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، یا لا یشفعون الا باذنه و مانند. اون مربوط به سوره مبارکه بقره است که شفاعت را استثناء کرده. خب من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال. مطلب بعد آیه که مربوط به آفرینش آسمان و زمین است که یه بحث جدایی است. اما این سوالی که شده که خدای سبحان اضلال را به خودش اسناد میده و تعمدی دارد که هدایت و اضلال را به خود اسناد بده، این بارها بحثش گذشت که از نظر هدایت همین طور است که خدای سبحان تعمدی دارد که به خودش اسناد بده، اما از نظر اضلال فرمود که خدای سبحان هیچ کسی را گمراه نمی کند مگر کسی که به سوء اختیار خودش اون هدایت درونی را، اون راهنمایی فطرت و عقل را کنار بگذارد، هدایت بیرونی انبیا را کنار بگذارد، راه فسق را انتخاب بکند، کژراه برود و توبه و انابه کراسوی او نصب شدن اینها را بی اعتنایی کند، از اون به بعد مشمول اضلال خداست. و اضلال هم که قبلا بحثش گذشت امر وجودی نیست، یعنی یه چیزی به عنوان ضلالت باشد خدا به کسی بدهد، اینطور نیست. اضلال همون امر عدمی است، امر سر عدم ملکه است، یعنی اون توفیقی که قبلا میداد حالا باز گرفت، اون نعمتهای استاد خوب، رفیق خوب، شاگرد خوب، هم درس و هم بحث خوب، شرایط خوب، این فیوزات که میداد اینا را حالا نمیداد. که ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسکه و ما یمسک فلا مرسله. این ما یمسک یعنی سلب توفیق، این در رحمت رو میبندد، دیگه اون توفیقات رو عطا نمی کند. لذا هرگز اضلال ابتدایی در قرآن کریم نیست و آیه 26 سوره مبارکه بقره ناظر به همین قسمت است که فرمود یذل بهی کثیرن و یهد بهی کثیرا اما بما یذل بهی الا الفاسقین. یعنی اگر کسی اون فطرت اولی رو نادیده گرفت و خواب من دستاها شد و کتابهای آسمانی را هم مبذوها و رو از ظهورهم شد، حرف انبیا را هم گوش نداد، گفت سواء علیهم اب استم لم تکن من الواعظین، چنین کسی گرفتار اضلال میشود. اینجاست که یضل من یشاء، و خدا هرگز نمیخواهد کسی را گمراه کند مگر کسی که به سوء اختیار خود کژراه میرود. حالا چون ورود و بحث بعدی کاره یعنی وقت گیر است و روز چهارشنبه هم هست، این یک دو حدیث هم از اون چی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی نقل کرده مربوط به جریان حالت احتضار بخونیم. این روایات مربوط به احتضار رو که مرحوم امیرالاسلام و سایر مفسران نقل کردن حتما ملاحظه فرمودید. مرحوم کلینی رضوان الله در جلد سوم کافی، چون این کافی دو جلدش اصول به نام الاصول من الکافی است، پنج جلدش فروع کافی است، اون جلد هشتمش روزه کافی است، این جلد سوم از بخش فروع کافی است که از طهارت شروع میشه، بحث اغسال شروع میشه، غسل میت و کفن میت و دفن میت و اینها شروع میشه تا بحثهای دیگر. در جلد سوم طبق این چاپ صفحه 128 باب و ما یعاین المؤمن و الکافر آمده است که این در احتضار مؤمن چی رو میبینه و کافر چی رو میبینه. در این باب که تقریبا 16 حدیث است، روایات فراوان است که به نهر قره عیون مؤمنان است. روایت اولش این است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود که لا یقبل الله من العباد یوم القیامه الا هذا الامر الذي انتم عليه. عزت به شاگردان و شیعیان خاص فرمود از هیچ کس قبول نمی کند مگر همون امری که شما دارید. حالا لطف الهی نسبت به مستضعفان در تشخیص ولایت ممکن شامل حالشون بشه، اون دیگه لطف خدا دست کسی نیست، ولی به حسب ظاهر فرمود از خدای سبحان از هیچ کس قبول نمی کند مگر کسی که تبراهی به شما شیعیان دارید که قرآن و ولایت و اطرت اراد اطرت رو علیه السلام به اینجا جمع کرده است. الا حاضر امر الذي انتم علی. بعد فرمود این حرف هایی که ما میگیم شما یه وقت واقعیت این حرف رو میبینید و اون وقت احتضار شماست. و ما بین احدکم و بین ان یرا ما تقر رو بهی اینه الا ان تبلغ نفسه الى حاضهی. فرمود این حرفه که ما میگیم وقتی شما میبینید که نفسش روحش به این گردنش برسد که الان میخواد نزد بشه، ثم احوا بیدهی الى الورید، این که فرمود نفسه الى حاضا یعنی به قسمت گردنش برسی که میخواد آره جدا بشه. روح را هم وقتی میخواد قبض بکنه از پا قبض نه از سر. تو روایات قبض روح این لطیفه هست که ذات اقدس الاب مرگ را از سر شروع نمی کند، از پا شروع می کند. اول پا بی‌حس می شود، بعد کم کم آخرین عضوی که از کار می افتد نقص است. گرچه توبه ممکنه در اون حال مقبول نباشد، ولی انابه الهی در استغاثه به درگاه خدا تخفیف در عذاب دارد حتی در اون حال. که آدم اگه مرگش از سر شروع میشه، دست و پا بر فرض زنده باشه کاری از او ساخته نیست، ولو یک ساعت طول بکشه بعدن این دست و پا سرد بشه کاری از او ساخته نیست. اما وقتی پا سرد شد، دست سرد شد، ولی فکر هنوز زنده است و کار میکند، خب خیلی آسان دارد. لذا اذا بلغت تراقی هم ناظر به همین است که تو سوره بارکه اذا بلغت است. وجود بارکه امام سلام سلام را ده بعضی که این جمعه را فهموز سمت تکه داد و کان معی المعلا عقبه میگوید، عقبه از پدرش دقیق بکند، پدر عقبه میگوید که معلا شاید شد معلا بکنه است با من بود، من مستقیما مخاطب حضرت بودم. فقمزنی ان اسأله، این هی من فشار میداد که از امام صادق بپرس چی رو میبینه. این که حضرت فرمود ما بین احدکم و بین ان یرا ما تقر رو بهی عینه چشمش روشن بشه چی رو میبینه. ما الله با من بود، هی فشار میداد به من که از حضرت بپرس چی رو میبینه، اونی که قرت العین است چیه. خودم هم باید بودم سوال بکنم، ولی اصرار ما الله هم باعث شد که من از حضرت سوال بکنم چی دیم میبینه بقید. فقلت یا ابن رسول الله فاذا بلغت نفسه هذه ای شیئا یرا، چی دیم میبینه؟ شما گفتین چشمش روشن میشه. فقلت له بز عشر مرتن، من تقریبا 10 بار به حضرت گفتم بخواه چی دیم میبینه. حضرت در تمام این 10 بار فقال فی کلها یرا، میبینه. در تمام این تقریبا 10 بار، در تمام این 10 باری که من سوال کردم گفت میبینه. ولا یزید علیها، غیر از این جمله جمله دیگری نفرمود. ثم جلس فی آخرها، در آخر این مخاطب و مشاوره نشست. فرمود یا عقبه، فقلت لبیک و سعدیک، عرض کردم فرمایش چی؟ فرمود عبیت الا ان تعلم، 10 بار داری سوال میکنی که چی رو میبینی چی رو میبینی، مثل این میخواد بفهمه بالاخره. فرمود نه هم یاد نرسول الله، میخوام بفهمم برای این که من شیعه شما. حالا تقیه چقدر بود که حضرت در اون مجلس سری هم نتوانست مثلا بازدو کند. فقلت يا ابن رسول الله انما ديني مع دينك، من شيعه شما، فاذا ذهب ديني كان ذلك، من دیگه چیزی ندارم که. كيف لي بك يا ابن رسول الله كل ساعت و بكيت، من همیشه در خدمت شما و گریه کردم. اونگاه فرق لي رقت کرد و شروع کرد به جواب دادن که چی رو میبینه. فرق دادی فقال یراهما، اون دو ذات مقدس رو میبینه. یراهما والله. فقلت دعبی به امی، من هما، اون دو ذات مقدس کیم؟ قال ذالک رسول الله و علی علیه السلام. اینه که تو روایات ما هست که هیچ لذتی برای مؤمن و اندازه لذت مرگ نیست، ما الان دستمون به ذری برزی افتخار میکنیم، چرا سطح اینا بیان کنار بستر ما، وجود بارک علی بیاد میدونیم. قال زالک رسول الله و علیون علیهما آلاف و تایت و سلام. یا عقبه، لن تموت نفس مؤمنتون ابدا حتی تراه ما. هیچ مؤمنی نمیمیره مگر این دو ذات مقدس رو میبینه. فقلت فاذا نظر الیهما المؤمن ایرجو الی الدنیا، اگر مؤمن چشمش به این دو ذات مقدس بیفته، این باز حاضر شفا پیدا کنه برگرده به دنیا. فحال الله، این ممکنه تا اون وقت از خدا شفا بخواد متوسل بشه و دعا و تضرع بکنه که شفا پیدا کنه، اما اون حال هرگز حاضر نیست. یمسی امامه اذا نظر الیهما مزا امامه فقلت له یقولان شیئا، این دو ذات مقدس که آمدن به بارین محتضر فرمایشی هم دارن، حرفی هم میزنن. قال نه، بله، یدخلان جمیعا علی المؤمن فیجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم عند رأسه و علیون علیه السلام عند رجلی فیکب علیه رسول الله صلی الله علیه و سلم فیقولو یا ولی الله ابشر انا رسول الله اینی خیر لکه من موترکت به دنیا. از بالای سر پیامبر پا میشه، سمیان حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم فیقوم و علیون، اونگاه بجن بالای دست امیر میاد، حتی یکب علیه فیقولو یا ولی الله ابشر انا علی ابن ابی طالب علی کنت تحبه اما لانفقن لک ثم قال. وجود مبارک امام صادق به عقبه بربط این صحنه‌ای که من بگم تو قرآنه. ثم قال ان هذا فی کتاب الله عز وجل، اینه که قرآن بدون اینا اصلا قابل درک اساسی نیست. عقبه میگوید من به امام صادق عرض کردم که کجای قرآن است؟ قلت اینه جعلنی الله فدا کازام کتاب الله، قال در سوره یونس قول الله عز و جل فمود الذین آمنون و کانو یتقون لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخره لا تبدیل لکلمات الله ذلک هو الفوز العظیم. الحمد لله رب العالمين.